بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو جزوه هایی که دیروز گفتم نوشتید یک کلمه اشتباه شده، به جای کلمه ظرفیت نوشتید قیدیت. عبارت میخوانم: جواب معیار در باب استصحاب نظر عرف است و عرف در صورتی که زمان ظرف حکم باشد، به جای قید باید بنویسید ظرف. متوجه شدید؟ هیچ کس هم اشکال نگرفت دیروز بهمون. بله؟ بله، چون البته خیلی بدیهیه، این خیلی بدیهیه، لذا. و اما بحث امروزمون فعلا چیزی ننویسید. اگر یادتون باشه دو سه جلسه قبل من یه دستبندی کردم، مطلب رو گفتم و نوشتید. اگه اون دستبندی رو نگاه بکنید، صورت آخر آخر آخر، اون صورت آخر آخر آخر، من گفتم حکمش بعدن می آید. یادتونه یا نه؟ الان امروز میخواییم حکم اون صورت رو بگیم. الان میگم اون صورت چیه. غرض اینه که اول درس امروزمون مربوط به درس دو سه جلسه قبله. حالا اول درس امروز یه لحظه با من گوش بدید، حواستون با من جمع باش. صاحب کفایه واقعا خراب کرده. ببینید، گاهی زمان قید فعله. حالا بعد مثال میزنم روشن میشه. گاهی زمان قید فعله. با این که زمان قید فعله، گاهی ما شک میکنیم در بقای حکم. تمام. چی گفتم من؟ گاهی زمان قید فعله. با این که زمان قید فعله، گاهی ما شک می کنیم در بقای حکم. نقطه بذارید، مثال براتون بزنم. شارع فرموده الجلوس یوم الجمعه واجبون، جلوس در روز جمعه واجبه. الان این یوم الجمعه زمانه، این یوم الجمعه قید جلوسه. قید جلوسه یعنی چی؟ یعنی این چی واجبه؟ نگید جلوس واجب نیست. یه نفس باید بگید جلوس یوم الجمعه. یعنی الان موضوع وجوب جلوس نیست. چیه؟ جلوس یوم الجمعه. یعنی موضوع وجوب مرکبه. پس در اینجا این زمان یوم الجمعه قید است برای چی؟ فعل. قید است برای جلوس. با اینکه قید است برای جلوس، ما روز شنبه شک میکنیم که آیا وجوب جلوس باقی هست یا باقی نیست. آقا جان، اگر زمان قید فعل باشه، ای که بهش نمیگن شک در بقا. چرا بهش نمیگن شک در بقا؟ در جایی میگن شک در بقا که موضوع یکی باشه. موضوع وجوب چی بود؟ نمیگید جلوس یوم الجمعه، ولی امروز یوم سبته، امروز روز شنبهه. اگر جلوسی هم در کار باشه میشه جلوس یوم سبت. این یه موضوع دیگه از غیر از اون موضوع. ازم میرسید؟ حالا که موضوع عوض شد، این تعبیر به شک در بقا که درست نیست، که باید بگیم که شک در حدوث. یعنی ما شک داریم که آیا وجوبی برای جلوس یوم السبت حادث شد یا حادث نشد. از دوباره برگردم. گاهی زمان قید فعله. تو مثال من زمان چی بود؟ یوم الجمعه. قید است برای فعل. فعل چی بود؟ جلوس. با اینکه زمان قید است برای فعل، گاهی ما شک میکنیم در بقاء اون حکم. اگر زمان قید برای فعل، این تعبیر شک در بقا که درست نیست که، چون ما روز شنبه شک در بقا نداریم که، یقین داریم اون وجوب از بین رفت، یقین داریم، چون اون وجوب مال یه موضوع دیگه بود. ما روز شنبه شک در بقا نداریم که، شک در چی داریم؟ حدوث. یعنی شک داریم که آیا جلوس یوم السبت وجوبی براش حادث شد یا حادث نشد. خب با این که شک شک در حدوثه، چرا تعبیر میشه به شک در بقا؟ چرا؟ علتش اینه، به خاطر که ما احتمال میدیم که این فعل یعنی جلوس به نحو تعدد المطلوب باشه. این صورت آخر 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 بود که نوشتی، احتمال میدیم که این فعل به صورت تعدد المطلوب باشه. به صورت تعدد المطلوب باشه یعنی چی؟ یعنی این، اگر این جلوس به نحو تعدد المطلوب باشه، معنیش اینه که اصل الجلوس مطلوبیت داره، یعنی شعار جلوس رو میخواد. یک. دو، جلوس در اون زمان هم، کدوم زمان؟ یوم الجمعه. جلوس در اون زمان هم مطلوبیت داره، ولی چه نوع مطلوبیتی؟ مطلوبیت شدیده، مطلوبیت اکیده، مطلوبیت در مرتبه عالیه. تو پرانتز رفقای من تو ذهنتون باشه، در تمامی مواردی که پای تعدد مطلوب در میونه، دو تا مطلوبیت در کاره، یکی اصل المطلوبیت، یکی مطلوبیت چی؟ شدیده، قویه، اکیده، عالیه. پرانتز رو ببندید. از دوباره، گاهی زمان قید فعله، مثل یوم الجمعه که قید جلوسه. با این که زمان قید فعله، ولی گاهی ما شک میکنیم در بقاء اون حکم. اگر زمان قید فعله، شک در بقا معنا نداره، چون چه زمانی تعبیر میکنن به شک در بقا؟ زمانی که موضوع یکی باشه. اینجا موضوع عوض شد، اون جلوس یوم الجمعه یک موضوعه، اگر جلوسی امروز باشه، جلوس یوم السبت یک موضوع دیگه است. تعبیر به شک در بقا درست نیست، باید تعبیر بشه به شک در حدوث. یعنی اگر جلوسی هم امروز باشه، واجب باشه، این وجوب غیر از وجوبیه که قبلا بوده، این وجوب یه وجوبی است که حادث شده. با این که زمان قید فعله و اون زمانم از بین رفته، چرا تعبیر میشه به شک در بقا؟ چرا؟ چون ما احتمال میدیم که این فعل تو مثال من چیه؟ جلوس. احتمال میدیم که فعل به نحو تعدد المطلوب باشه. به نحو تعدد المطلوب یعنی چی؟ یعنی مولا دو تا خواسته داره، یک اصل الجلوس مطلوبیت داره، یک دو جلوس در اون زمانم مطلوبیت داره، ولی چه نوع مطلوبیتی؟ شدیده، اکیده، قویه، در مرتبه عالی. الان فرض اینه که زمان از بین رفته، چون امروز روز شنبه است، یوم الجمعه از بین رفته، پس یقین داریم که اون مطلوبیت شدیده از بین رفته، ولی شک میکنیم که اصل مطلوبیت به حال خودش باقی هست یا باقی نیست. چرا شک میکنیم؟ چون احتمال میدیم که کلش از بین رفته باشه، این دندون از ریشه کنده شده، یعنی کلن، یا احتمال این که اون مرتبه شدیدش از بین رفته باشه، مرتبه ضعیفش که اصل المطلوبیت به حال خودش باقی باشه. حالا که احتمال بقای اصل المطلوبیت میدیم، راحت روز شنبه استصحاب چی میکنیم؟ بفرمایید مطلوبیت، مطلوبیت بوده، شک دارین در بقایش، استصحاب مطلوبیت میکنیم. این استصحاب مطلوبیت عبارتون رو خواهی میدونه چیه؟ استصحاب حکم. پس پوستکنده براتون بگم، پوستکنده، گاهی زمان با این که قید فعله، ما میتونیم استصحاب حکم بکنیم، بگیم روز جمعه جلوس واجب بود، شک داریم در بقای وجوب، استصحاب وجوب میکنیم. آخه ما قبلا اگر یادتون باشه میگفتیم که اگر زمان قید فعل باشه، حق استصحاب حکم نداریم. میگفتیم استصحاب چی میکنیم؟ عدم الحکم. یادتونه یا نه؟ یعنی اون عدم وجوبی که روز پنجشنبه بوده، یادتون هست یا نیست؟ ولی حالا صاحب کفایه مخواد بگه نعم استدراک دیگه، و بله در بعضی از موارد با اینکه زمان بگید آقا قید فعله، و ما قبلا میگفتیم که اگر زمان قید فعل باشه حق استصحاب حکم نداریم، با اینکه زمان قید فعل گاهی استصحاب حکم میکنیم. در چه صورتی اگر زمان قید فعل باشه ما میتونیم استصحاب حکم بکنیم؟ یعنی حکمی که روز جمعه بوده وجوب، روز شنبه استصحاب بکنیم. در چه صورت؟ در صورتی که ما احتمال بدیم که فعل به نحو تعدد المطلوبه، این جلوس به نحو تعدد المطلوبه. اگر جلوس به نحو تعدد المطلوب شد معنیش اینه، معنیش اینه که شارع جلوس مطلوبیت داره براش، یک. جلوس در اون وقت هم مطلوبیت داره. چه نوع مطلوبیتی؟ شدیده، اکیده، قویه، در مرتبه عالیه. حالا فرض اینه که اون زمان گذشت، پس اون مرتبه شدیده یقینا از بین رفت، ولی شک میکنیم که آیا اصل المطلوبیت به حال خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب اصل المطلوبیت میکنیم. این اصل المطلوبیت عبارت اخرای چیه؟ حکم. روشن شد یا نشد؟ پس
مطلوبیت متیقن نیستش که احتمال میداده تعدد
مطلوبیت. ببینید، البته اگر سریع سوال کردی، اگه سوال نکرده بودی میگفتم سوال چیه. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا ما احتمال تعدد المطلوب میدیم، ما در استصحاب متیقن سابق میخواییم. اینجا که متیقن سابق در کار نیست، حالا همین هست یا نیست؟ ببینید، ما یقین داریم که وجوب در کار هست، ما در وجوب شکی نداریم، یقین داریم که روز جمعه جلوس واجب هست. این شک ما نسبت به شاخ و برگ وجوبه، که این وجوب به نحو تعدد المطلوبه یا به نحو وحدت المطلوب. پس این احتمال مضر به متیقن سابق نیست. ای تمام. پس صاحب کفای پوسکنده، یه 5-6 خط کفای هستا، سوال منو جواب بدید، نقطه چینا رو پر بکنید. اگر زمان قید فعل بود، صاحب کفای فرمود استصحاب حکم جایز، استصحاب حکم جایز نیست. حالا استدراج میکنه، میگه گاهی زمان قید فعل هست، با ای که زمان از بین رفته در این حال ما میگیم شک در بقا داریم، استصحاب حکم میکنیم. کجاست که استصحاب حکم میکنیم میگیم شک در بقا؟ در جایی که فعل به نحو احتمال بگیم، نه یقین داشته باشیم ما. چون اگر یقین داشته باشیم که فعل به نحو تعدد المطلوب، دیگه شکی نداریم که. متوجه هستی؟ ما یقین داریم الان مطلوبیت هست. میفهمید یا نه؟ اگر روز جمعه تمام شد، الان روز شنبه هست، ما یقین داریم که فعل به نحو تعدد المطلوب، ما یقین داریم الان وجوب هست. ما احتمال بدیم که فعل به نحو تعدد المطلوبه. اگر احتمال بدیم به نحو تعدد المطلوبه، یقین داریم که اون مطلوبیت شدید از بین رفته، شک میکنه که اصل المطلوب به حال خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب مطلوب میکنه. تمام شد. تو عبارت صاحب کفای یک حرفی فرموده واقعا عجیب بوده. حالا نمیخوام به خودشون بگم، احتمالا قلم مبارکشون خواب بوده. مطلب تمام شد. این دو سه خط رو بنویسید، وارد کلام نراقی بشید. ببینید رفقایی که جزوه می نویسن، باید برید درس دو سه جلسه قبل، دو سه جلسه قبل صورت آخر رو پیدا بکنید. صورت آخر چی بود؟ زمان قید فعل، نه نگفتید همش، و یقین داریم که زمان از بین رفته، چون یوم الجمعه یقین داریم از بین رفته، امروز یوم السبته، ولی فعل احتمال بینه که به نحو تعدد مطلوب باشه. نوشتیم حکمش بعدن می آید، این جوله حکمش بعدن می آید، پرانتز باز بکنید. همه پیدا کردن؟ باید همه پیدا بکنن، مگر کسانی که جزوه تو کاغذ می نویسن کاغذم نیاورده باشن. حالا پرانتز رو باز بکنید، دو دقیقه تحمل بکنید، تمام میشه. پرانتز باز. در این صورت، وسواسم یه لحظه با من باشید، کدوم صورت؟ زمان قید فعل ایک، زمانم منتفی شده، چون مثال من برای زمان یوم الجمعه بود، یوم الجمعه از بین رفته، امروز کیه؟ یوم السبت، روز شنبه. زمان قید فعل یک، زمانم منتفی شده دو، و احتمال میدیم که فعل به نحو چی باشه؟ تعدد المطلوب باشه. پیدا کردید صورت را؟ حالا میخوام حکمشو بگم. پرانتز باز کنید. در این صورت استصحاب حکم و طلب میشود، چون عمل، تو مثال من عمل چی بود؟ جلوس. چون عمل احتمال دارد به نحو تعدد المطلوب باشد. آقا چرا من میگم احتمال دارد؟ چون اگر من یقین داشته باشم که عمل به نحو تعدد المطلوبه، من روز شنبه شک دارم در وجوب؟ چرا شک ندارم؟ خب یقین دارم، چون مطلوبیت شدیده از بین رفته، ولی اصل المطلوبیت به حال خودش چیه؟ باقیه. نخند روز شهادت. چون عمل احتمال دارد به نحو تعدد المطلوب باشد. وسواسم، من امروز درس یک و چند بار تکرار کردم؟ هشت بار یا نه بار؟
با تکرارش هشت، با عبارت که اومدیم هشت بار.
با عبارت که اومدیم هشت بار. این حالا که دو سه بار بیشتر نشده که کفایه است. علیکی که نیست. خدا وکیل از خارج سخت داره، خدا وکیل از خارج سخت داره. به نحو تعدد المطلوب باشد، به این معنا، به این معنا که اصل العمل مطلوب است. اصل العمل چی بود؟ جلوس. روز جمعه آقا جان بعد از یه تکرار، اصل العمل مطلوب است و بودن عمل در آن وقت خاص هم مطلوبیت دارد، ولی مطلوبیت مؤکده و شدیده. یه لحظه با من باشه، این کلمه اکیده و شدیده از کجا اومد؟ براتون گفتم به طور کلی در تمامی مواردی که پای تعدد المطلوب در میونه، ما یه مطلوبیت داریم، یه مطلوبیت شدیده. متوجه هستید؟ همه جا، منحصر به اینجا نیست، ولی مطلوبیت مؤکده و شدید. نقطه بذارید، یه دقیقه دیگه مونده. آنگاه بعد از ارتفاع زمان، زمان کی بود؟ میگه زمان یوم السبت بود، زمان یوم الجمعه بود. یقین داریم یوم الجمعه از بین رفته، چون شک ما تو چه روزیه؟ شنبه. آنگاه بعد از ارتفاع زمان مطلوبیت شدیده منتفی می شود، ولی احتمال بقای اصل مطلوبیت است. این احتمال از کجا اومد؟ چون ما احتمال میدیم به نحو تعدد المطلوب باشه دیگه، منشأ این احتمال اون احتماله، ولی احتمال بقا اصل مطلوبیت است. لذا استصحاب حکم و طلب میشود. پرانتزو ببندید، تمام شد. صاحب کفایه اگر این مطلب را بعد از همون تقسیم گفته بود خیلی بهتر بود. کجا؟ یعنی چی؟
اگر زمان قید بود استصحاب ممنون،
الا اینکه به نوع تعدد المطلوب باشه. خب همه جا نمیشه. خب بعضی از جا ما یقین داریم که وحدت المطلوبه، بعضی از جایی که یقین نداریم. بعد تمام شد. حالا مطلب بعدی ببینید آقا، مطلب بعدی تو رسائل یک هفته وقتمون گرفت، یک هفته تو استصحاب. صاحب کفایه اومده یه تکه کوچیکی از رسائل آورده اینجا، یه تکه کوچولو. این تکه کوچولو چیه؟ کلام مرحوم نراقی رد صاحب کفایه. تمام شد. صاحب کفایه یه کلامی از مرحوم نراقی نقل میکنه، بعد ردش میکنه. شیخ انصاری تو رسائل کلام مرحوم نراقی رو مفصل نقل کرد و سه تا اشکال بهش گرفت، سه تا اشکال. صاحب کفایه کلام مرحوم نراقی رو نقل میکنه، یک کمیش، یک کمی از کلام مرحوم نراقی را نقل میکنه و یک قسمتی از اشکال دوم شیخ انصاری را اینجا نقل میکنه. تمام شد. شیخ انصاری 3 اشکال گرفته بود به نراقی، صاحب کفایت فقط اشکال دوم شیخ انصاری را نقل میکنه، اونم نه همش، یه تکیش. فهرست اومد دستتون. فهرست چی بود؟ کلام مرحوم نراقی، اشکال صاحب کفایه بر نراقی. حالا کلام مرحوم نراقی چی؟ خیلی قشنگه. ببینید مرحوم نراقی چی میگه. فعلا چیزی ننویسید. مرحوم نراقی چی میگه؟ مرحوم نراقی میگه در سه مورد بین دو تا استصحاب تعارض پیدا میشه. گرفت اومد دستتون مطلب یا نه؟ در سه مورد دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن. شیخ انصاری هر 3 مورد رو گفته بود، ولی صاحب کفایه فقط 2 موردشو میگه. بریم سراغ مورد اول. دو تا مسئله فقهی است. مورد اول اینه که شارع وضو را سبب برای طهارت قرار داده. یعنی اگر کسی وضو گرفت، این وضو گرفتن سبب میشه که طهارت پیدا بکنه. حالا این آقای مکلف وضو گرفت، طهارت پیدا کرد، بعد از اینکه طهارت پیدا کرد مذی ازش خارج میشه. بعد از اینکه مذی ازش خارج شد، ما شک میکنه. حالا ما چرا؟ خودش شک میکنه که آیا طهارتش باقی است یا باقی نیست. مطلب رو بیا دستتون. شارع وضو را سبب برای طهارت قرار داده، یعنی اگر کسی وضو گرفت، این وضو گرفتن سبب میشه که طهارت پیدا بکنه. حالا این مکلف وضو گرفت، وضو سبب میشه برای که طهارت پیدا کنه، طهارت پیدا کرد، این آقا شد متطهر. بعد از که شد متطهر، مذی ازش خارج شد. بعد از که مذی ازش خارج شد، شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست. اینجا مرحوم نراقی میگه 2 استصحاب هم دیگه تعارض میکنن. یک، استصحاب طهارت. قبل از اینکه مذی ازش خارج بشه، این مکلف چی داشت؟ طهارت داشت. شک میکنیم که بعد از مذی طهارتش باقی است یا باقی نیست. استصحاب چی میکنیم؟ طهارت. این استصحاب اول. یه استصحاب دیگه هم هست، استصحاب عدم جعل سببیت. یه بار بگید. استصحاب عدم جعل سببیت. استصحاب عدم جعل سببیت یعنی چی؟ یعنی مرحوم نراقی اسمش گذاشته استصحاب عدم ازلی. یعنی یه زمانی وضو سبب برای طهارت نبود، قبل از اینکه شارع سببیتشو جعل بکنه، قبل از شرع اسلام یه زمانی وضو سببیت برای طهارت نداشت، قبل از اینکه پیامبر اکرم احکام را جعل بکنه. اگر کسی وضو میگره، مثلا فرض کنید بلد بود وضو میگره، این وضو سبب برای طهارت نبود. چون چه کسی وضو را سبب برای طهارت قرار داده؟ رسول خدا، پیامبر اکرم. خب حالا بعد از اینکه از این آقا مذی خارج شد، شک میکنی اون طهارتی که داشته سببیت برای، ببخشید، اون وضوعی که داشته، شک میکنی اون وضوع سببیت برای طهارت بعد از مذی دارد یا ندارد؟ چون یه زمانی وضوع سببیت برای طهارت نداشت، بعد از اینکه مذی خارج شد، شک میکنی این وضوعی که این آقا داشته سببیت برای طهارت الان داره یا نداره؟ الان یعنی که بعد از مذی داره یا نداره؟ استصحاب عدم سببیت میکنی. مرحوم نراقی فرموده که بعد از اینکه مذی خارج شد، اینجا پای 2 استصحاب در میونه. 1، بگید استصحاب طهارت، نتیجهش اینه که آقا طاهره. 2، استصحاب عدم سببیت. یه زمانی وضو سببیت برای طهارت نداشت، ما شک میکنیم که اینجا سببیت، این وضوع بعد از مذی سببیت داره یا سببیت نداره؟ میگیم آقا سببیت برای طهارت نداره. نتیجهش اینه که آقا متطهر نیست، اگر بخواد نماز بخونه باید وضو بگیره. این مورد اول. فرموده 2 استصحاب هم دیگه تعارض میکنه، یک استصحاب طهارت، یک استصحاب عدم جعل سببیت. فکر نکنید ها، هر چی که من میگم بفهمید، اینجا جای فکر نیست. قبل از مز یعنی کی؟ قبل از مز که طهارت بوده. قبل از مز که ما یقین به سببیت داریم، حالت سابقش میخواییم، حالت سابقش قبل از شهر بوده. دیگه اون اشکال اول شیخ انصاریه که در استصحاب خوندیم. حالا ما کلام مرحوم نراقی را میگیم. مثال دوم اینه که شار ملاقات با نجاست را سبب برای تنجس قرار داده. مثلا اگر این دست شما بخوره به خون، خون نجسه، بهش میگن نجس. اگه این دست شما بخوره به خون، شار این ملاقات دست به نجس را سبب برای چه قرار داده؟ تنجس. متوجه هستی؟ خیلی خوب. حالا این دست شما خورد به خون، این ملاقات کردن دست شما به نجس سبب میشه برای تنجس دست. شما دستتون رو با آب قلیل یه مرتبه شستید، یه مرتبه، نه با آب کثیر. آب کثیر یک مرتبه کافیه. تازه به عقیده ما در باب خون اگر یک مرتبه با آب قلیل شسته بشه کافیه، چون هر کس میگه دو مرتبه هیچ دلیلی نداره، فقط در بول ما دلیل داریم دو مرتبه. نسبت به غیر بول تو روایت اومده فقط اغسل. اغسل شما در اصول خوندید اگر قرینه نباشه داله بر چیه؟ مره. تمام. حالا کارش شده، این دست شما خورد به خون، ملاقات کرد به خون دستتون، این ملاقات سبب میشه که دستتون بشه چی؟ متنجس. این دستتون رو یه بار با آب قلیل شستید، شک میکنید که نجاست باقی است یا باقی نیست. اینجا مرحوم نراقی فرمونده پای دو تا استصاب در میونه، شما بگید. یک، استصاب نجاست، قبل از اینکه این دستتون رو یه بار با آب بشورید دستتون چی بوده؟ نجس بوده. بعد از که شستی شک میکنه که نجاستش از بین رفت یا نرفت، استصاب نجاست میکنه. این یکی. یه استصاب دیگه هم هست، اگه گفتی چی؟ استصاب عدم جعل سببیت، چون شار ملاقات با نجاست را سبب برای تنجس قرار داده، شک میکنیم که این ملاقات، اگه گفتید این ملاقات، یعنی کدوم ملاقات؟ یعنی ملاقات بعد از شستن یک بار، شک میکنیم که این سببیت برای تنجس دارد یا ندارد. استصاب چی میکنیم؟ عدم جعل سببیت. این اصلی که سببیت ندارد. استصحاب اول نتیجهش اینه که دست چیه؟ نجس. استصحاب دوم نتیجهش اینه که دست نجس نیست. روشن شد آقا جان؟ پس مرحوم نراقی میفرماد که اگر دست شما ملاقات با نجاست کرد، دست شما میشه متنجس. بعد دستتون رو یک بار با آب قلیل شستید، بعد از اینکه دستتون رو یک بار با آب قلیل شستید، شک میکنید که دستتون نجاستش باقی است یا باقی نیست، پای دو تا استصحاب در میونه. یکی استصحاب بگی نجاست، یکی استصحاب عدم جعل سببیت که قبل از شر بوده، چون یه زمانی ملاقات با نجاست سبب برای تنجس نبود. اگه اینا دستشون که جای خوده اصلا تمام وجودشون میرفت تو خون، سبب برای تنجس نبود. شارع مقدس ملاقات با نجاست را سبب برای تنجس قرار داده. شک میکنیم که این ملاقات، یعنی این ملاقات بعد از شستن یک بار، سبب برای تنجس هست یا نیست؟ اصلا اینه که سببیت نداره. این تمام شد این دو مورد. یه زمانی نبوده این اشکال ها، ولی میخوام ببینم همون اشکال رو میخوای بگی. آخه یه زمانی جعل سببیت نبوده، خب این اشکالی است که صاحب کفایه میگیر. این کلام مرحوم نراقی، صاحب کفایه یه اشکال میگیره و تمام میشه، یه اشکال میگیره و تمام میشه. شیخ انصاری ست اشکال میگیره. اول اشکال شیخ انصاری همینه که اصفهانی گفت که بابا اون دیگه عدم جعل سببیت از بین رفت، توی قطعه از زمان بود دیگه، ما یقین داریم از بین رفت جای است. این اشکال اول شیخ انصاری بود. اشکال دوم اینه که یک کلمه دیگه بریم سراغ عبارت. یک کلمه صاحب کفایه میفرماد که در این دو تا مثال فقط استصحاب اول جاریه. تو مثال اول استصحاب اول چی بود؟ طهارت. تو مثال دو استصحاب عدم جعل سببیت جاری نیست. میدونی چرا؟ یه قیاسه ها، حالا الکی بگم بعد قیاس بگم بنویسی. صاحب کفایی میتونه که بابا شرط اجرای استصحاب دوم، استصحاب دوم چی بود؟ عدم جعل سببیت. یه شرطی داره اگر شما که استصحاب را جاری بکن، شرطش اینه که شما شک داشته باشی در مقدار قابلیت سببیت برای بقا. یه بار بگی من چی گفتم؟ و شک داشته باشی در مقدار قابلیت سببیت برای بقا. یعنی چی؟ وضو سببیت دارد برای طهارت. اگه شما شک بکنید که مقدار سببیت وضو برای طهارت چه مقداره، چه مقدار قابلیت بقا داره سببیت، یعنی میشه از نوع شک در چی؟ مقتضی. اگه شما شک بکنید که بابا این سببیت وضو برای طهارت چه مقدار قابلیت داره برای بقا، تا چه؟ قابلیت داره برای وقوع. اینجا جای استصحاب جعل مجعل سببیت هست، ولی ما در سببیت شکی نداریم. این وضو که پیدا شد، این وضو سببیت برای طهارت داره تا کی؟ بگی تا کی؟ تا ابد، تا وقتی که مانع نیومده. پس قهرن اگر شکی در اینجا برای ما پیدا میشه، نسبت به وجود رافعه، نه نسبت به مقداره. بگی قابلیت سببیت برای بقا، پس جای برای استصحاب عدم جعل سببیت نیست. آقایون متوجه شدن یا نشدن؟ آقا اگر بخوای این استصحاب عدم جعل سببیت رو جاری بکنی، یه شرطی داره. چون استصحاب دومی که نراقی فرمود، مرحوم نراقی، تو این دوتا مثال استصحاب دومش چی بود؟ عدم جعل سببیت. صاحب کفایی میگه این استصحاب یه شرطی داره اگر بخواد جاری بشه، و او شرط اینجا منتفیه. او شرط کیه؟ او شرط اینه که شما شک بکنید که مقدار قابلیت سببیت برای بقا چه اندازه هست. متوجه هستید؟ یعنی چی؟ یعنی از ناحیه مقدار قابلیت سببیت برای بقا دوچار شک بشی. اگه از این جهت دوچار شک شدی، جای این استصحابه. ولی ما از این جهت شکی نداریم. چرا؟ چون مقدار قابلیت سببیت برای بقا کاملا برای ما مقدارش روشنه. تکیه وضو سببیت برای طهارت داره. این سببیتش تا کیه؟ تا ابد، تا ابد. پس قهرن اگر ما شکی در این مورد برمون پیدا میشه، از ناحیه این که سببیت مقدارش تا کیه نیست. از چه ناحیه است؟ از این که آیا رافی پیدا شد یا رافی پیدا نشد. با شرط استصحاب نیست. شرط استصحاب که نمیدین، استصحاب جاری نیست. تمام. تو استصحاب ما این جواب شیخ انصاری، چون صاحبی که یه تکیش آورده، اگر جزوهای استصحاب رسائلمون نگاه کنیم، ما اونجا کلام مرحوم نراقی رو فنی رد کرده. فنی، فنی یعنی چی؟ یعنی گفتیم که مراد مرحوم نراقی دو حالت داره. یکی میگه شک در معدی داریم، شک در شستن یک بار، این دو حالت داره. یا شک در مقتضی مخواد بگه، یا شک در رافع. اگر شک در رافع مخواد بگه، جای استصحاب دوم نیست. اگر شک در مقتضی مخواد بگه، جای استصحاب دوم هست، ولی متاسفانه یک استصحاب حاکمی وجود داره. یادتون هست یا یادتون نیست؟ استصحاب حاکم اینو تو کفایه نیست که من دیگه توضیح بدم. استصحاب عدم و جعل شی رافعن، این استصحاب عدم و جعل شی رافعن حاکم است بر این استصحاب عدم و جعل سببیت. فنی. اگر خواستید کلام صاحب کفایه رد بر مرحوم نراقی بگید، در عرض نیم دقیقه چجور ردش میکنید؟ میگید استصحاب دوم جاری نیست، چون جاری شدن استصحاب دوم یه شرط داره. اون شرط چیه؟ شک بکنید شما در مقدار قابلیت، که بشه از اون شک در مقتضی، اون شک در اینجا نیست. تمام میشه. اینو بنویسید. بس روشن شد آقای سلیمانیان؟ فنی نیست. آخه من شک کردن که شما میگید که یقین به سببیت داریم. یه زمانی سببیت نبوده قبل از شر، آها، همینه دیگه. پس یقین به سببیت ما داریم. پس اگر شکی برای این آقا پیدا شده، شک داریم که آیا رافی اومد یا نیومد. درسته یا نه؟ پس همینه دیگه، اون نیست. اینا رو بنویسید. بنویسید یا بخوانید. پنج دقیقه با تأمل بکنید. کلام مرحوم نراقی خیلی خیلی مختصر. اول کلام نراقی رو به تمامی نگفته، ثانیا اشکالی که بر مرحوم نراقی داره کامل نگفته، اومده یه تکه از اشکال دوم شیخ انصاری رو اینجا آورد. شما مراجعه کنید به استصحاب رسائل، شیخ اینجور نگفته که، برهانی کرده قشنگ. یعنی اینجوری ردش بکنید؟ اگر کسی معتقد به این باشه، میشه اینجوری ردش بکنید. کلام مرحوم نراقی در موارد زیر استصحاب وجودی و عدمی با یکدیگر تعارض میکنند. یک، شارع وضوع را سبب برای طهارت قرار داده و لذا مکلف بعد از وضوع طهارت پیدا می کند. اگر مکلف بعد از خروج مذیه در بقاء طهارت شک کند، در اینجا دو استصحاب با یک دیگر تعارض می کنند. الف، شما بگید. نمیگید، تکرار می کنند. قبل از اینکه مذی خارج بشه این آقا یقین به چی داشت؟ طهارت. بعد از که مذی خارج شد همون طهارت رو استصحاب میکنه. الف، استصحاب طهارت قبل از خروج مذی، استصحاب طهارت قبل از خروج مذی. بهش شما بگید عدم جعل سببیت، چون یه زمانی شارع وضوع را سبب برای طهارت قرار نداده بود قبل از اسلام. شک میکنین که این وضوع، کدوم وضوع؟ این وضوع بعد از مس سببیت دارد یا ندارد؟ استصحاب چی میکنین؟ عدم سببیت. به استصحاب عدم جعل سببیت وضوع برای طهارت، پرانتز باز کنید، که قبل از شرع بوده. پرانتز رو ببندید. مرحوم نراقی اسم اینو گذاشته استصحاب عدم ازلی. دو، درباره لباس نجسی که یک مرتبه شسته می شود، با چه آبی آقا باید شسته بشه؟ با آب قلیل، چون آب کثیر که اتفاقی یک بار کافی، تازه اصرم نمیخواد، بزن زیر آب بنداز رو بند. درباره لباس نجسی که یک مرتبه شسته می شود، درباره لباس نجسی که یک مرتبه شسته می شود سپس در طهار شدن آن شک می شود، دو استصحاب با یک دیگر تعارض می کنند. الف، استصحاب الف، اگه گفتید الف چیه؟ نجاست قبل از غسل. الف، استصحاب نجاست قبل از غسل. ب، استصحاب عدم جعل، جعلا نه جهل، استصحاب عدم جعل سببیت ملاقات، ملاقات با نجاست برای تنجس، پرانتز، که قبل شرع بوده. پرانتز رو ببندید. یک دقیقه دیگه جز ببینید بین عبارت. اشکال مصنف در این دو مثال فقط استصحاب اول جاری می شود. در این دو مثال فقط استصحاب اول جاری می شود. دلیل صغرا، ما تو رسائل خیلی مفصل توضیح دادیم، فنی هم بحث کردیم. صغرا، شرط اجراء استصحاب عدم جعل سببیت، شما بگید تمام بتون از خارج فهمیدی؟ قابلیت چی؟ سببیت برای بقا، یعنی بیش از نوع شک در چی؟ مقتضی. احسنتون. شک در، از دوباره صغرا رو بگم، صغرا، شرط اجراء استصحاب عدم جعل سببیت، شک در مقدار قابلیت سببیت برای بقا است. کبرا، این شک منتفی است. آقا چرا منتفی است؟ ما در مقدار قابلیتش برای بقا شک نداریم. اگر کسی وضو گرفت، این وضو سبب برای طهارت، این سببیتش برای طهارت تا ابد باقیه. پس قهرن اگر شکی در این زمینه برای ما پیدا شد، از ناحیه قابلیت سببیت برای بقا نیست، از ناحیه اینه که آیا رافی پیدا شد یا رافی پیدا نشد. متوجه هستی؟ نتیجه پس شرط اجراء استصحاب عدم جعل سببیت منتفی است. مفصلش تو جزوه رسائل من نگاه بکنید. این تو عبارت نعم این نعم اول بگم استدراک از چی و تکرار بکنم. رفقا نگاه کنید، این کلمه نعم استدراک از متعددون فستانیه. پیدا بکنید یه خط قبلش پیدا کردی؟ همه پیدا کردن؟ این کلمه نعم استدراک از متعددون فستانیه. این متعددون فستانی معنا بکنیم، بالای ثانی چی نوشتید؟ زمان قیده. صاحب کفایه تو متعددون فستانی اینو فرمود که اگر زمان قید باشه فعل متعدده. چرا فعل متعدده؟ جلوس یوم الجمعه یک فعله، جلوس یوم السبت یک فعله دیگه است. روشن شد آقا جان؟ با این نعم میخوایی استدراک بکنی از متعددون فستانی که بابا اگر زمان قید بود فعل متعدد نیست، فعل یکیه. روشن شد آقا جان؟ روشن شد؟ حالا نگاه کنید، مثال من چی بود؟ الجلوس یوم الجمعه واجبون، یوم الجمعه را قید بگیده برای جلوس. جلوس یوم الجمعه یک فعله، جلوس یوم السبت یک فعله دیگر. صاحب کفایی میفرمد که اگر به نحو تعدد المطلوب باشه فعل یکیه. میگین ایچه یعنی همون فعلی که قبلا بوده الان همه هست. میگین چی میگه یکیه، عقل یا عرف؟ صاحب کفایی میگه هم عقل میگه یکیه هم عرف میگه یکیه. حرفشو قبول داری؟ نه عقل میگه یکیه نه عرف میگه یکیه. عقل میگه یکی نیست، واضحه. چرا واضحه؟ بابا فرض اینه که زمانه دارن اشکال میگیرن به صاحب کفایه ها. این موقع که من یه اشکالی میگیرم تو ذهنتون باشه، چون آینده اگه انشالله خواستی تدریس کفایه بکنی عجب اینجا که حرف اشکال داره، که هر چی فکر میکنی متوجه نمیشی. ولی بدونید که بابا من اینجا اشکال گرفتم، اشکالم از خودم نیست، از مردم مشکینه. این دیگه راحت میشید، آروم میشید. ببینید اگر زمان قید فعل بود، یوم الجمعه قید است برای جلوس، متوجه هستی؟ این جلوس یوم الجمعه، جلوس یوم السبت، صاحب کفایه میگه یک فعل، هم عقلا هم عرفن. مرحوم مشکینی میگه یک فعل نیست، نه عقلا نه عرفن. عقلا نیست که واضحه، بابا او جلوس یوم الجمعه است، عقل موشکافه، میگه او یه فعل دیگه است. عرفن هم نیست، چون عرف در چه زمان میگه یک فعله؟ در زمانی که زمان نگفتی ظرف باشه. فرض اینه که زمان چیه؟ قیده، اشکال وارده. نعم لا یبعد ان یکون به حسبیه ایزن متحدن، راستی از خارج نگفتن، فقط اشکال گرفتن. اگر زمان قید فعل باشه ما میتونیم استصحاب و حکم بکنیم، یعنی همون وجوب جلوسی که روز جمعه بوده استصحابش کنیم روز شنبه. ولی در چه صورت؟ در صورتی که ما احتمال بدیم که این فعل به نحو تعدد مطلوب بوده. روشن شد آقا جان؟ به نحو تعدد مطلوب بوده، یعنی اصل جلوس مطلوبیت داره، جلوس در روز جمعه مطلوبیت شدید داره. حالا امروز روز جمعه گذشته، پس مطلوبی شدید منتفی شده، شک داریم که اصل مطلوبیت به حال خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب اصل مطلوبیت میکنیم. استصحاب اصل مطلوبیت عبارت نقرای چیه؟ استصحاب حکم. حالا به تو عبارت نعم بله لا یبعد ان یکون، بعید نیست این که بوده باشد فعل، تو مثال من فعل چی بود؟ جلوس. به حسبیهی این که بوده باشد فعل، به حسبیهی یعنی به حسب نظر مسامحی عرفی، این که بوده باشد فعل به حسب نظر مسامحی عرفی ایزن، یعنی مثل نظر عقلی، این که بوده باشد فل متحدن، یعنی یکی، یعنی جلوس یوم الجمعه با جلوس یوم السبت یکیه. همینجا معلوم مشکینی دیگه مراجعه کنید، عبارتش اینه: ظاهر العبارت یعطی اتحاد الفعلین عقلا و عرفا. بله، یعنی که نظر العقل،
اگه اون باشه که
دیگه عرفا قطعا متحده، بالعکس ممکن از نظر عقلی یکی باشه از نظر عرفی نباشه، متحدن. کجا؟ فی ما اذا کان شک فی بقاء حکمه، در موردی که بوده باشد شک در بقاء حکم اون فعل. فعل چی بود؟ جلوس. حکمش چی بود؟ وجوب. ما روز شنبه شک میکنیم که آیا وجوب باقی است یا باقی نیست. شکمون از چه جهته؟ چرا ما شک میکنیم؟ چون احتمال بینیم که این فعل به نحو تعدد مطلوب باشه. این صورت چهارمه است که تو جزوه نوشتید. فی ما اذا کان شک در بقاء حکم فعل، فعل جلوس، شک شما در بقاء حکم فعل، من جهت شک فی انه به نحو تعدد مطلوبی، از جهت شک در این است که اون فعل به نحو تعدد چی باشه؟ مطلوبی. ببینید میگه شک به نحو تعدد مطلوبی ها، نمیگه ما یقین داریم به این که به نحو تعدد مطلوب ها. اگه یقین داشتیم که ما شکی نداریم که، دیگه جای استصحاب نیست. از جهت شک در این که اون فعل جلوس به نحو تعدد مطلوبی هست، یعنی چی؟ به نحو تعدد مطلوبی هست و انه، یعنی شما بگید، یعنی چی؟ یعنی روز شنبه ما یقین داریم که چی از بین رفته؟ مطلوبیت شدید از بین رفته، ولی شک میکنی که اصل مطلوبیت بالا خودش باقی هست، باقی نیست، استثناء اصل مطلوبیت میشه. و انه، ای انه اتفاس بر انه قبلی و تفسیر انه قبلیه، من جهت شک و بیارید روش. ما شک میکنیم که روز شنبه حکم جلوس باقی هست یا باقی نیست، از چه جهت شک میکنیم؟ از جهت شک در این که ان حکمهو، این که حکم فعل یعنی حکم جلوس، به تلک المرتبت التي کان معذاک الوقت، با اون مرتبه، ولی مرتبه چی باید بنویسیم؟ شدیده. حکم اون فعل با اون مرتبه شدیده که کان فعل، کان جلوس، با اون وقت، کدوم وقت؟ روز جمعه، عائد علتی حذف شده، یعنی جلوس در اون وقت، جلوس در اون وقت در این مرتبه شدیده بود، ولی و این لم یکن باقیا بعده قطعا، اگرچه نمی باشد فعل باقی بعده، بعده رو بزنی ذاک الوقت، بعد از اون وقت قطعا، یعنی این فعل با اون مرتبه شدیده طلب قطعا بعد از اون وقت باقی، و ان حکم اون فعل با اون مرتبه‌ای که بود فعل با اون وقت، اگرچه حکم اون فعل باقی نیست، ضمیر لم یکن رو بزنید به حکم فعل، اگرچه حکم اون فعل باقی نیست بعد از اون وقت قطعا، الا انه شأن یحتمل بقاؤه، احتمال دارد بقاء حکم، ولی با کدوم مرتبهش؟ به مادون تلک المرتبه من مراتبه، به پایین تر از اون مرتبه، اون مرتبه یعنی کدوم مرتبه؟ شدیده، به پایین تر از اون مرتبه از مراتب حکم، احتمال می‌دیم که مرتبه ضعیفش باقی باشه. فیستصحب حکم، استصحاب می‌شود حکم. فتأمل جیدن، ضمیر ان لم یکن رو به کی زدید؟ حکم فعل، انشاءالله گرفت. اضاحت و وهمن، اضاحه یعنی دفع توهم، از این لایق ها شروع میکنه به جواب، تا هنوز کلام مرموم نراقی را نگفته شروع میکنه به جواب. جواب چیه؟ میخوام عبارت حل بکنم. صاحب کفایی میتونه که بابا جون اگر کسی وضو گرفت، این وضو سببیت برای طهارت داره تا ابد، وضو سبب برای طهارت تا ابد، پس اگر قهرن شکی تو این زمینه براتون پیدا شد، از ناحیه مقدار قابلیت سببیت برای بقا نیست، از ناحیه چیه؟ وجود رافعه، از اون ناحیه که بود، پس جای استصحاب دوم نیست. روشن شد آقا جان؟ حالا به تو عبارت، لا یخفا ان طهارت الحدثیت، ایک مخفی نیست این که طهارت از حدث، ایک دو، ول خبثیت طهارت، خبث یعنی نجاست، طهارت خبثیه یعنی طهارت از نجاست، این دو 3 و 4 و ما یقابلها، و چیزی که مقابل طهارت حدثیه و خبثیه است. اگه گفتید مقابل طهارت حدثیه چیه؟ حدث. مقابل طهارت خبثیه چیه؟ خبث. میفهمید چی دارم میگم یا نه؟ این 4 تا طهارت از حدث، بگید آقا. طهارت از خبث، بگید آقا. حدث مثل بول، بگید آقا. خبث مثل خون. میگه بابا اگر اینا پیدا شد مسببشون تا ابد پیدا شده، مسببشون تا ابد پیدا شده. اگه طهارت حدثیه اومد، طهارت اومد تا ابد، طهارت خبثیه اومد، طهارت میاد تا ابد، بول اومد، حدث میاد تا ابد. بفرمایید خون اومد، ملاقات با خون اومد، نجاست میاد تا ابد. پس قرآن اگر شکی در این 4 تا زمینه برای ما پیدا میشه، از نایی چیه؟ رافعه. این داره چه کار میکنه؟ داره همون قیاسه رو میگه ها، قیاسه. ما یه 8 نوع خط رو اگر هیچ کلمه کلمه برای تو معنا بگن، هیچی دستتون نمیگیره. ولی یه لب دادن دستتون، این لب رو میتونید بندازید بالا باش بازی بکنید. نخند روز شهادت. لا یخفا ان طهارت الحد، اگه بدونید لب چقدر مهمه، ان طهارت الحدثیت و الخبثیت و ما یقابلها یکونو، ضمیر یکونو، می باشد این 4 امر مما، ما یعنی امور، می باشد از اون اموری که اذا وجدت به اسبابها، زمانی که یافت شد به واسطه اسباب این امور. آقا طهارت حدثیه سببش چیه؟ وضو. طهارت خبثیه سببش چیه؟ شستن. حدث سببش چیه؟ بول. بول سبب میشه برای حدث، اون حالت باطنیه. خبث سببش چیه؟ خون. اسباب گفتم، فرار نکردم از عبارت. یکونو ضمیر تکونو بود بهتر بود، تکونو از بهتر. یکونو می باشد این 4 تا مما، ایما یعنی امور، می باشد از اون اموری که این کلمه ما تو ذهنت باشه که تمام ضمایر میخوره به این ما، از اون اموری که اذا وجدت، زمانی که یافت شد این امور به واسطه اسبابشون، لا یکاد و یشک فی بقاء این امور، مگر من قبله، مگر از ناهی شک در رافع این امور، رافع این امور. لها را به کی زدی؟ به ما. نه از ناهی شک در مقدار تأثیر اسباب این امور. ما شک بکنیم که این سبب مقدار تأثیرش تا کیه. متوجه هستید؟ خون، ملاقات با خون مقدار تأثیرش تا کیه؟ ما شکی نداریم مقدار تأثیرش تا کیه؟ تا ابد. یعنی دستت خورد به خون، دستت میشن متنجس، و این متنجس شدن تا ابده. پس قرآن اگه شکی توی زمینه پیدا می، شک در رافه، که این رافه تنجس پیدا شد یا پیدا نشد. خیلی دوست دارم بازم تکرار کنم، البته یه 10 دقیقه بیشتر وقت نگذشته. حالا ببینید اونا باید ناراحت باشن، فی مقدار تأثیر اسبابها، در مقدار تأثیر اسباب این امور. ها رو بزنید به ما. ضرورت علت مخواد اینا ساده است. ضرورت انها اذا وجدت بها، به خاطر اینکه بدیهی است انها، ان این امور، زمانی که یافت شد بها، بارک الله، به اسباب، کانت تبقا، باقی میماند این امور تا کی؟ تا کی؟ این امور مثل طهارت تا کی؟ تا رافع. مالم یحدث رافع اون لها، مادامی که پیدا نشد رافعی برای این امور. نقطه بذارید، نقطه بذارید. کانت، این کانت آقا نگاه کنید، یه اختلافی است بین شیخ انصاری و مشهور. طهارت چیه؟ شیخ انصاری میگه طهارت امر خارجیه. متوجه هستید؟ امر خارجیه، امر شرعی نیست. میگیم بابا چجوری طهارت امر خارجیه؟ میگه طهارت امر خارجیه، شارع چه بگه چه نگه. البته تا شارع نگه ما نمیفهمیم، ولی ایجور نیست که با گفتن شارع طهارت پیدا بشه. نه، گفتن شارع کاشفه. شیخ انصاری طهارت رو امر تکوینی میدونه، متوجه هستی؟ ولی مشهور چی میدونن؟ میگن طهارت امر اعتباری، یعنی شارع تا نگه، اگه شخص وضو انگی بگیره طهارت براش پیدا نمیشه. روشن شد آقا جان؟ چی قصد قربت؟ نه، قصد قربت رو شرط میدونه شیخ انصاری، چون دلیل داره باید باشه، اون ربطی به این نداره. خب میگه طهارت پیدا میشه. البته اگر بخواد طهارت پیدا بشه یه شرایطی داره تا نماز درست بشه و قصد قربت بخواد. طهارت میاد ولی شما که نمیدونید میاد. ضرورت انها بدید بعد کانت، حالا کانت این امور از امور خارجیده تکوینیه باشد علا قولن، یا از امور اعتباریه باشد بنابر قول مشهور. امر اعتباری که میدونی یعنی چی؟ یعنی تا شارع نگه پیدا نمیشه. بخوره به همش اون دوته آخری که اون دیگه اختلافی درش نیست. کانت این امور از امور خارجیه باشد یا از امور اعتباریه باشد که کان برای اون امور اعتبار آثار شرعیه. آثار شرعیه مثل چی؟ جواز دخول در نماز، جواز مس قرآن، تمام. فلا این فلا رد مرحوم نراقیه، فافای نتیجه است. از سر اضاحت و وهم تا اینجا میدونید تو جزوه ها کجای جزوه هستی؟ آخر جزوه. این دلیل بود، دلیل. حالا محکم مراجعه کنید آخه این معنا نداره ما کلمه کلمه معنا کنیم. این چی میخواد بگه؟ این چی میخواد بگه؟ فلا فای نتیجه است. فلا اصل، برای اصل خط بکشید مجال، برای اصل خط بکشید مجال. پس مجالی نیست برای اصالت عدم جعل وضو سببا لطارت بعد از معذیه، یا برای اصالت عدم جعل ملاقات سبب برای نجاست بعد الغسل مرتن، همونطور که حکایت شده است از بعضی از بگید افاضل. تمام. پس آقا ما چه خواهی که بریزیم بر سرمون در این دوتا مثاله؟ در مثال اول فقط استصحاب چیه؟ طهارت. تو مثال دوم فقط استصحاب چی؟ نجاست. تند خوندم روشن شد یا نشد؟ من میدونم کجا تند بخوانم. ولا یکون ها هنا اصلون، اینجا اصل منی خودش ها، اصل بالا رو منی چی گرفتم من؟ مجاز. نیست در اینجا اصلی مگر اصالت، بالای اصالت نیست استصحاب، مگر استصحاب طهارت. تو کدوم مثال؟ اول طهارت که قبل از معذیه بود، یا استصحاب نجاست؟ کدوم؟ مثال دوم. الخامس، این الخامس مفصلا تو استصحاب رسال براتون توضیح دادم. استصحاب تعلیقی یادتونه؟ استصحاب بارک الله، استصحاب کشمش، استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی. من دو تا مثال بزنم و 5-6 خط بخونیم. عنب یعنی چی؟ انگور. انگور حلاله. الان انگور اینجا حلاله، یک ماه دیگه میایید میبینید انگوره شده کشمش. این جزء تبادل آلاتها، یعنی موضوع با حال خودش باقیه. عرف این کشمشه رو همون انگوره میدونه، میگه حالتش عوض شد، مثل به تعبیر آقای خویی مثل زید غنی یا زید فقیر. الان یه خوش انگور الان هست، خوردنش حلاله، میری یک ماه دیگه میایید، یک ماه دیگه میاد شده کشمش، شک میکنی که خوردنش حلاله که حلال نیست، استصحاب چی میکنید؟ حلیت. این بهش میگن استصحاب حکم تنجیزی. استصحاب حکم چی؟ تنجیزی. استصحاب شایزه، تمام شد. یه خوش انگور اینجا هست، آبشو گرفتی جوش اومد، آبشو گرفتی جوش اومد، میشه چی؟ حرام. علا قولن اختلاف، حالا کاری بهش ندار. الان این آب انگور حرمت پیدا کرد، ولی با یه شرطی، حرمت اگری، اگر غلیان پیدا کند. استصحاب اولی استصحاب چی بود؟ حکم بدون اگر، ولی این استصحاب حکم اگریه، یعنی حرمت بر فرض غلیان، درسته؟ حالا انگورت کشمشه، آب کشمش گرفتی جوش اومد، آیا استصحابی که قبلا بوده میتونه استصحاب کنی؟ بگی که این کشمشه حرمت بر فرض غلیان داشت. داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ داشت؟ چی میگه نداشت؟ داشت؟ همون حرمت بر فرض غلیان رو میتونه استصحاب کنیم یا نه؟ متوجه شدید یا نه؟ چون این کشمش قطعا حرمت بر فرض غلیان داشت، اول فضلی یک ماه پیش حرمت بر فرض غلیان داشت. الان شک میکنین که اگر الان غلیان پیدا کنه حرمت بر فرض غلیانش باقی است؟ باقی نیست. میشه استصحاب کرد یا نه؟ در مسئله دو نظریه است. صاحب کفایه میگه میشه. چرا میشه؟ به خاطر که ارکان استصحاب هست. یقین سابق، یقین سابق به چی دارید شما؟ حرمت، ولی نه حرمت خالی، حرمت بر فرض غلیان. الان شک داریم. شک داریم در چی؟ نه در حرمت خالی، حرمت بر فرض غلیان. نگید حرمت خالی، باید بر فرض غلیان. اگه غلیان پیدا نکنه که حرام نیست که. متوجه هستی؟ یقین سابق شک لاحق. ولی علمای دیگه مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم نراقی میگن استصحاب جایز نیست. نظریه دوم دو تا اشکال دارن، صاحب با اشکالات جواب میده. الخامس انه شان چنین است، خیال میکنه آب نداره، خیلی هم آب داره. الخامس انه میگه خوش شده، خاله اشکال آقای خوی وارد نیست. الخامس انه، پنجم انه شان چنین است، کمالا اشکاله، همونطوری که اشکالی نیست. ما میتونی حکمی که اگر نداره میتونه استصحاب بکنیم. آیا حکمی که اگر داره میتونه استصحاب بکنیم؟ یه حکمی که اگر داره یعنی حکم بر فرض فلان. کما لا اشکال فی ما اذا کان المتیقن حکما فعلیا مطلقا. مطلقا بالاش میگید یعنی بدون شرط. متیقن حکم فعلی مطلق باشد. مطلق یعنی چی؟ بدون شرط. مثال بزنید آقا، این عنب چی داره؟ حلال است دیگه، اگری نیستا، حلال است. یک مایه دیگه شک میکنه که حلیتش واقعی است، واقعی نیست، استصحاب چی میکنه؟ حلیتی اگر نداره، یک جایز. لا ینبغل اشکالو، سزاوار نیست اشکال، فی ما اذا کان المتیقن مشروطن. مشروط یعنی چی؟ یعنی معلقن. مثال بزنید آقا، یه حکم معلق برای من مثال بزنید. یک کلمه داشته باشید، حرمت بر فرض غلیان. چون این کشمشه یک ماه پیش چی داشت؟ حرمت بر فرض غلیان. الان شک میکنیم که اگه غلیانش دادیم حرمت پیدا میکنه یا حرمت پیدا نمیکنه؟ استصحاب میکنیم. این لازم است کشمش آب داشته باشد، متوجه؟ خیسش هم بکنی، آب هم بریزی روش کافیه. فی ما اذا کان مشروطن، لذا بعض از مراجع فتواشون اینه که اگر شما کشمش پلو کنی میشه نجس، نباید بخورید. فی ما اذا کان مشروطن معلقن، غلیان پیدا میکنه. فی ما اذا کان المتیقن مشروط، مشروط یعنی چی؟ معلق. نتیجه بگیریم، فلو شک فی موردن، اگر شک بشه در یک موردی، مورد میدونی مثل چی؟ زبیب. خب چرا ما شک میکنیم درباره شک زبیب؟ میگه به خاطر لعجل تروب به بعض الحالات علیه، به خاطر که عارض شده از بعضی از حالات بر این مورد. اگه گفتی چه حالتی؟ نه نه، بفرمایید زبیبیت. آخه این قبلا انگور بود، الان حالتش چی شد؟ عوض شد، یه حالتی براش عارض شد. چه حالتی؟ کشمش بودن. حالات یعنی کشمشیت. لعجل تروب به بعض الحالات علیه، اگر شک بشه در یک موردی زبیب. چرا شما شک میکنید؟ به خاطر که عارض شد از بعضی از اون حالات بر اون مورد. بعضی از حالات چی بود؟ زبیبیت. اگر شک بشود دی بقاء احکامی، در بقاء احکام اون مورد. حکمش چی بود آقا؟ حرمت بر فرض غلیان. کتابتون چی داره؟ ففیما رو بکنید. فکما صحه استصحاب احکام اون مورد. کدوم احکام؟ احکام مطلقه اش، یعنی احکامی که اگر نداره. این کشمش چه حکم بی اگری داشت قبلا؟ حلیت. الان استصحاب حلیت میشه، میگه همونطور که استصحاب حلیت میشه، استصحاب حرمت بر فرض غلیان هم میشه. یعنی اگر شما این کشمش رو به جوش آوردی، همون حرمت بر فرض غلیانی که یک ماه پیش داشته الان هم داره، میتونه میگه حرامه. روشن شد آقا جان؟ پس اگر کشمش به جوش آمد میشه حرام به مقتضای این استصحاب. صحه استصحاب احکام اون مورد. کدوم احکامش؟ احکام معلقش. ولی احکام معلقه چی بنویسیم؟ حرمت بر فرض غلیان. آقا روشن شد یا نشد؟ لعدم الاختلال بذاله. خب چرا استصحاب جاریه؟ میگه به خاطر که مختل نمیشد به ذالک. ذالک رو بزنید به تعلیق. تو چی اختلال صورت نگرفته؟ فی معتبر فی قوام الاستصحاب، در اون چیزی که شرط و در قوام. من علی یقین ثبوتن. چرا گفته ثبوتن؟ ما یقین داریم به ثبوت. ثبوت چی؟ ثبوت چی؟ حرمت بر فرض غلیان. عنب حرمت بر فرض غلیان داشت، و شک بقان، شک دارین در بقا، شک دارین که اون حرمت بر فرض غلیان واقعیت باقی نیست. ما از روز شنبه دیگه سر وقت تمام میکنیم، فردا وعدمون ساعت 7 انشاءالله.